واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شنبه همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 18 ماه اپریل پیشکش میکنم. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA با رهبر کره شمالی دیدار کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه برای شما برگزیدیم و ما قبل از همه از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. مقام های امنیتی ولایت کندهار می گویند که حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز یک مقام پلیس این ولایت با یک محافظش کشته و سه منصوب دیگری پلیس زخمی شده. یک مقام امنیتی کندهار که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با صدای امریکا گفت که ماین مغناطیسی در موتر حامل سمونوال جانان فرمانده قطعه واکنش سریع پلیس ولایت کندهار تعبیه شده بود که در اثر انفجار آن آقای جانان کشته شد. این رویداد در ساحه حضرت جی بابا در مربوطات حوزه چهارم شهر کندهار به وقوع پیوست. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. خانواده های شاگردان مکتب های افغان ترک در ولایت بلخ سپردن مدیریت این مکتب ها به دولت ترکیه انتقاد می کنند. این خانواده ها در یک نشست اعتراضی در ولایت های کابل، بلخ و جوزجان هشدار دادند که این مکتب ها نباید قربانی دسیسه های سیاسی شود. یک هیئت وزارت معارف افغانستان که برای تغییر در مدیریت مکتب های افغان ترک به ولایت بلخ آمده بود با واکنش خانواده شاگردان این مکتب ها روبرو شد. از سوی هم دانش آموزان و آموزگاران مکتب پسرانی افغان ترک مزار شریف ادعا می کنند که هیئت وزارت معارف و مقام های دولت ترکیه بدون اجازه و اسناد داخل این مکتب شده و با افراد مسلح مدیریت مکتب افغان ترک را اشغال کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها دنبال خواهید کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید که کشورش سلاح‌های مورد نیاز برای دفاع از خود را یا می سازد و یا آن را خریداری خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
آقای روحانی گفت که ایران برای ساختن و خریدن سلاح‌های مورد نیاز خود به اجازه کدام کشور دیگر نیاز ندارد. رئیس جمهور روحانی همچنان افزود که سلاح‌های ایران به خاطر استفاده علیه همسایگان این کشور نبوده، بلکه از آن برای دفع حملات علیه ایران استفاده خواهد شد. رئیس جمهور ایران با اشاره به حضور آمریکا در منطقه گفت که قدرت‌های متجاوز در اطراف ایران پایگاه‌های نظامی ساخته و به گفته او این قدرت‌ها بدون در نظر داشت قوانین بین‌المللی و بدون اجازه ملل متحد در امور منطقه مداخله می‌کنند. این در حالی است که ایران خود یکی از حامیان حکومت بشار الاسد در سوریه بوده و بر اساس گزارش‌ها سپاه پاسداران ایران به حمایت از حکومت آقای اسد در سوریه می‌جنگند. ایران همچنان از گروه حزب الله در لبنان و شبه نظامیان شیعه در عراق نیز حمایت میکند.
مقام‌های آمریکایی از ملاقات پنهانی مایک پومپئو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پرده برداشتند. با گفت این مقام‌ها پومپئو در اوایل ماه جاری میلادی به پیونگ یانگ رفته بود و به خاطر بحث روی ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد. مایک پومپئو نامزد وزارت خارجه ایالات متحده است و او بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که تاکنون با رهبر کره شمالی ملاقات کرده. یک مقام آمریکایی گفته که ملاقات رئیس CIA با رهبر کره شمالی با کمک رئیس اداره استخبارات کره جنوبی تنظیم شده بود و مایک پومپئو می‌خواست بداند که آیا رهبر کره شمالی برای مذاکرات جدی با دونالد ترامپ آماده می‌باشد یا خیر. قرار است دونالد ترامپ در اواخر ماه می و یا اوایل جون امسال با رهبر کره شمالی ملاقات کند. تاکنون محل این ملاقات مشخص نشده، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد که این ملاقات ممکن در پیونگ یانگ و یا استاکهلم، ژنو و یا هم در منگولیا برگزار گردد. کره جنوبی می‌خواهد موافقت متارکه جنگ را با کره شمالی به یک موافقتنامه صلح تبدیل کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
یک مقام نزدیک برای جمهوری کره جنوبی با بیان این مطلب گفته است که تبدیل کردن موافقت متارکه جنگ با کره شمالی مستلزم مذاکرات با سایر کشورهای زی داخل نیز می باشد. کره جنوبی و کره شمالی از رهگذر روابط بین الملل در حال جنگ به سر می برند، چون این دو کشور تنها روی توقف جنگ توافق کرده بودند و تاکنون به کدام پیمان صلح دست نیافتند. قرار است رئیس جمهوری کره جنوبی در اواخر ماه جاری میلادی با رهبر کره شمالی ملاقات کند. یک مقام کره جنوبی گفته است که در این ملاقات رهبران دو کره روی پایان دادن اقدامات خصمانه علیه یکدیگر نیز بحث خواهند کرد.
رئیس مجلس اولیای پارلمان روسیه میگوید که واکنش این کشور در برابر تضییرات اقتصادی آمریکا هدفمندانه و دردناک خواهد بود. والنتینا ماتوینکو امروز گفت تضییرات اقتصادی مانند یک شمشیر دو لبه بوده و کشورهایی که این تضییرات را به ویژه علیه روسیه وضع می کنند باید عواقب جدی آن را نیز بدانند. این در حال است که مجلس سفلای پارلمان روسیه در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن حکومت این کشور می تواند واردات برخی تولیدات و محصولات آمریکایی را منع و یا محدود کند. روابط بین مسکو و واشنگتن اخیراً به متشنج‌ترین سطح آن پس از پایان جنگ سرد رسیده است. بازدید مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی از یک منطقه در دوما که در آن زن حمله سلاح کیمیایی می رود به تعویق افتاد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که دلیل تعویق بازدید مفتشین از دوما آغاز تیراندازی در این منطقه می باشد. مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی به خاطر بررسی ادعای حمله کیمیایی بر دوما به سوریه رفتند. کشورهای غربی ادعا دارند که در این حمله که در 7 اپریل انجام شد ده ها تن کشته شده، اما سوریه و روسیه این ادعا را رد کرده و این حمله را ساختگی می خوانند. تا کنون معلوم نیست که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی چه زمانی برای بار دیگر به دوما خواهند رفت. صندوق بین المللی پول هشدار داده که افزایش تشنج‌های تجارتی بین آمریکا و چین می‌تواند منجر به آسیب رساندن به رشد اقتصاد جهانی شود. این نهاد همچنین از آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ جهان خواسته تا پیش از آسیب رساندن به اقتصاد جهانی از تشدید تشنج‌های تجارتی بپرهیزند. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که میزان رشد اقتصاد جهانی در سال 2018 و 2019 تغییر نخواهد کرد و 3.9% خواهد بود. یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول گفته است که هرچند جنگ تجارتی بین آمریکا و چین آغاز نشده، اما با افزایش تعرفه ها بر واردات یکدیگر این دو کشور نخستین گام ها را برای همچو جنگ برداشتند. و باربرا بوش بانوی نخست پیشین ایالات متحده که شام دیروز به عمر 92 سالگی درگذشت، قرار است روز شنبه 21 اپریل در شهر یوستن ایالت تکساس به خاک سپرده شود. قصر سفید با ابراز تسلیت به خانواده بوش از خدمات باربرا بوش به ویژه تلاش های وی برای گسترش سوادآموزی در آمریکا به نیکویی یاد کرد و او را مدافع خانواده های آمریکایی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نگاشته که یک جا با همسرش میلانیا ترامپ در مراسم خاکسپاری خانم بوش شرکت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز ضمن ابراز تسلیت به خانواده بوش و ستایش از کارکردهای خانم باربرا بوش از وی به عنوان نمونه فروتنی و بزرگواری یاد کرده است. باربرا بوش همسر جورج هربرت بوش 41مین رئیس جمهوری ایالات متحده و مادر 6 فرزند از جمله جورج واکر بوش 43مین رئیس جمهور آمریکا بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم گزارش‌های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا سی‌آی‌ای با رهبر کره شمالی دیدار کرده. این در حالی است که توقع می‌دهد تا چند هفته دیگه با کیم جون اون رهبر کره شمالی هم ملاقات کنند. شنزو آبه صدراعظم ژاپن که بر مذاکرات دو جانبه با ترامپ و ایالات متحده سفر کرده، تمایل نشان داد که ژاپن هم علاقمند است تا در دیدار سران ایالات متحده و کره شمالی حضور داشته باشد. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردان او را رویا زمانی تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که رئیس استخبارات مرکزی این کشور یا CIA اخیراً در یک مأموریت مخفی به پیونگ یانگ رفته و با کیم جونگ آن رهبر کره شمالی ملاقات داشته است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است که مایک پمپو هفته گذشته با کیم جونگ آن در کره شمالی دیدار کرد، ملاقات با ملایمت زیاد صورت گرفته و روابط خوب شکل داده شد. اکنون کار روی جزئیات نشست ادامه دارد. خلسلای هسته‌ای چیز عالی برای جهان است، اما برای کره شمالی نیز است. گفته می شود که این ملاقات ظاهرا دلیل آن زمینه سازی برای ملاقات متوقع ترامپ با کیم جونگ اون و بحث روی آجندای این ملاقات نادر بوده است. البته سفر رئیس قدرتمند اداره استخباراتی آمریکا به کشور متخاصم مثل کره شمالی خود از نادرات محسوب می شود. خبر دیدار مایک پمپو رئیس CIA با کیم جونگ اون را نخست روزنامه واشنگتن پست افشا کرد. از سوی هم دونالد ترامپ که میزبان صدر اعظم ژاپن بود، حین پذیرایی از شینزو آبه تایید کرد که پلان ها برای دیدارش با رهبر کره شمالی روبرا است.
ما در سطح بسیار بالا گفتگوها داشتیم، در سطح بسیار عالی با کره شمالی، و من واقعا به این باورم که حسن نیت فراوان وجود دارد. انکشافات نیکی صورت میگیرد. مثل که همیشه میگویم ببینیم که چه میشود، زیرا در نهایت نتیجه آخری مهم است، نه اندیشیدن در مورد وقوع یک ملاقات یا انجام ملاقات.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که مایک پمپو رئیس استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA اخیراً برای دیدار با کیم جونگ اون به کره شمالی سفر داشته است. روزنامه می‌افزاید که پمپو حدود دو هفته قبل متعاقب نامزد شدنش به کرسی وزارت خارجه با رهبر کره شمالی ملاقات کرده است. پمپو در جلسه استماعیه که برای تایید نامزدیش به مقام وزارت خارجه در مجلس سنا برپا شده بود بیان داشت که وی خواستار از بین رفتن رژیم کیم جون اون نیست. از سوی دیگر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن که برای مذاکرات دو روزه با ترامپ روی پالیسی مقابل کره شمالی و مسائل تجارتی به آمریکا آمده، انکشاف اخیر را ستود.
در نشستی که بین سران ایالات متحده و کره شمالی در نظر گرفته شده و قرار است برای نخستین بار برگزار شود، امید این است که به سمت حل مسائل عمده مورد نگرانی از قبیل مسائل هسته‌ای، میزایل‌ها و نیز اختطاف‌ها پیشرفت محسوسی صورت گیرد که این مسائل برای ژاپن اولویت دارد.
آقای آبه در حال به ملاقات آقای ترامپ آمده است که به دلیل تصمیم ترامپ مبنی بر معاف نساختن ژاپن از تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم آن در آمریکا، روابط ژاپن و ایالات متحده خدشه‌دار شده است. همچنان توکیو نگران آن است که ترامپ با کره شمالی چنان یک معامله نکند که امنیت ژاپن را با خطر مواجه سازد. از سوی هم تحلیلگران میگویند آبه که روابط نزدیک با ترامپ ایجاد کرده، امیدوار است تا با استفاده از نفوذ خیش علایق امنیتی ژاپن را نیز تضمین کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باربارا بوش، بانوی اول سابق ایالات متحده، شام دیروز سه‌شنبه با عمر 92 سالگی درگذشت. خانم بوش در زمانی که بانوی اول ایالات متحده بود، یکی از فعالان مدنی در عرصه زدایش بی‌سوادی و احیای حقوق زنان به شمار می‌رفت. باربارا بوش مادر 6 فرزند بود و بزرگترین تراژدی زندگی خود از دست دادن تنها دخترش رابین بوش در سنین کودکی به سرطان خون بیان کرده بود. گزارش ردی رابطه از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
خانواده بوش اطلاعات جزئی در مورد سلامت او ارائه کرد، اما گفتند که بانوی اول سابق در سالهای اخیر از تکالیف قلب و بیماری مزمن تنفسی رنج میبرد. در روزهای اخیر که وضع صحی خانم بوش وخیمتر شده میرفت، او تصمیم به توقف تداوی بیشتر خود گرفت. باربارا بوش نخستین بانوی اول آمریکا بود که سواد را تمرکز اصلی توجه خود قرار داد و در نهایت بنیاد خود را با همین انگیزه ایجاد کرد. وی بار در مورد خاطره ای از بازتاب زندگیش پس از قصر سفید چنین گفت:
من برای اینکه هنوز در آسودگی زیست میکنم پوزش نمیطلبم. بین آسودگی و زندگی دلخواه تفاوتی وجود دارد.
لورا بوش، عروس وی و بانوی اول سابق دیگر ایالات متحده می گوید خانم باربرا بوش از همان ابتدا سریع البیان و تند زبان بود.
او هرگز از گفتن آنچه که فکر میکرد اجتناب نمیورزید. او توانست تقریبا تمام دوستانم را با یک یا چند نظر کاملا آشکارا محکوم کند.
لورا بوش در کتاب 2010 خود نوشته است که وی از قلبش سخن میگفت. رئیس بنیاد سواد آموزی باربرا بوش در هیوستن گفت
میدانید در حدود 30 سال گذشته وی بانوی اول سواد آموزی بوده و همیشه به عنوان نخستین بانوی سواد آموزی شناخته شده و احترام میشد و من فکر میکنم که اشتیاق او به این انگیزه دلیل برجسته شدن وی و قدردانی از او و باورهای اوست که واقعا مردم را در حمایت از او میکشاند.
او مادر خانواده بوش و دارای 6 فرزند بود. وی همسر جورج هربرت واکر بوش و مادر جورج واکر بوش 43 رئیس جمهور ایالات متحده بود. در یک اعلامیه از سوی قصر سفید رئیس جمهور ترامپ و بانوی اول میلانیا ترامپ ایثار و فداکاری های باربرا بوش را در عرصه سواد آموزی ستودند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک در بلخ از سپردن مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه سخت انتقاد میکنند. این خانواده ها در نشست اعتراضی در سه ولایت کابل، بلخ و جوزجان هشدار دادند که مکاتب نباید قربانی دسیسه های سیاسی دولت ها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن میشنویم.
پس از کشیدگی فتولا گولان رهبر گروه تندرو اسلامی با دولت در ترکیه، هم اکنون ترکیه در تفاهم با افغانستان مدیریت تمامی مکاتب افغان ترک را از شاخه فتلا گولان جدا و به معارف ترکیه واگذار می کند. به تازگی یکایت وزارت معارف افغانستان که برای تغییر در مدیریت مکاتب افغان ترک به ولایت بلخ آمده بود با واکنش اولیای شاگردان این مکاتب روبرو شدند. اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک در بلخ تاکید دارند در صورتی که دولت ترکیه علاقمند همکاری با افغانستان است باید مکاتب دیگر در این کشور را مورد توجه قرار بدهند. نیلوفر و محمد یعقوب از خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک در ولایت بلخ گفتند
من حیث یکی از والدین که مدت 13 سال است که با این نهاد در ارتباط استم 4 فرزند من از تمام آموزش های تعلیمی و تربیتی و تعلیم و تربیه سالم و عالی لیسه برهمند و مستفید شدند و ما تا زنده هستیم مدعون احسان کسایی هستیم که در این را خدمت گذاری کردن. بخاطر ارتقای ظرفیت تعلیمی و تربیه اولاد وطن مکاتب دیگر در پالی ایلیسه ایجاد شود و در رقابت مثبت قرار بگیرد. یک گام بسیار خوب و مثمر است.
متاسفانه که ما دیروز ما شاگردهای داشتیم که جا گریه میکردن، عشق میریختن، فامیل های هم که تشریف داشتن اونا هم به نهایت جگرخون بودن و مایوس بودن. ما در اینجا اولادای ما که درس میخوانن، ما در مقابل فیس اولادای ما اینجا درس میخوانن. وقتی که ما فیس میپردازیم این حق انتخاب هم داریم که ما برای اولاد خود کدام مکان انتخاب کنیم، کدام معلم انتخاب کنیم.
از سوی هم دانش آموزان و آموزگاران مکتب پسرانه افغان ترک در مزار شریف ادعا میکنند که هیئت وزارت معارف از بهر تغییر مدیریت این مکتب با مردان تفنگدار وارد این مکان آموزش شدند. دانش آموزان از تصمیم حکومت برای سپردن مدیریت مکتب های افغان ترک به دولت ترکیه انتقاد می کنند. محمد نعیم و الهام از دانش آموزان مکتب افغان ترک در بلخ و صدای آمریکا گفتند
خب دیروز طور که همه گی شاهد بودن اینجا همه مقامات کنسولگری ترکیه بدون کدام اجازه بدون کدام اسناد ما مشروع قول درس بودیم بخاطر امتحانات 20% ما درس های اضافه داریم درس می خواندیم بدون اجازه داخل مکتب شدند با افراد نظامی و مسلح و خواستند که با زور بیاین و مدیریت مکتب ما را اشغال بکنن ولی خوشبختانه که اولیای شاگردان و امی خود شاگردان در از اونها اجازه ندادن و
شاگردان میخواد که ما فقط طرف کسی هستیم با ما درس بدن ما طرف از این نیستیم که کینجا میای با ما چی میاد یا چی نوآوری میکنه ما ترکیه میبره آمریکا میبره به ما مهم نیست. مهم مهم است که درس بخونیم افغانستان از حالت بکشه.
در این حال مسئولین معارف در بلخ میگویند که دولت افغانستان در تفاهم با وزارت معارف ترکیه تصمیم دارند مدیریت تمامی مکاتب افغان ترک در افغانستان مربوط وزارت معارف ترکیه شود. صبغت الله مستقیم رئیس معارف بلخ به صدای آمریکا گفت که این تفاهم با کمک 20 میلیون دلاری و بلند بردن کیفیت آموزش در مکاتب سوی دولت ترکیه صورت خواهد گرفت.
تفاهم بین دو دولت صورت گرفته و این به نفع مردم و به نفع جامعه است. نفع اول شمی است که کیفیت تعلیمی در مکاتب افغان ترک بلند میره و همچنان فیزی که اینا ماهانه میگیرن کاهش پیدا میکنه و اونا حاضر هستن یا برنامه دارن که 20 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنن و تعداد مکاتب را در افغانستان بیشتر بکنن.
بر اساس اطلاعات ریاست معارف امکنون در دو مکتب دخترانه و پسرانه افغان ترک در بلخ بیشتر از 500 تن از شاگردان دختر پسر مشغول آموزشن. همزمان خانواده های شاگردان مکاتب افغان ترک در افغانستان در ولایت های کابل، بلخ و جوزجان درباره این تصمیم دولت واکنش نشان دادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستای عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، به اساس گزارش ها یک مقام پلیس ولایت قندهار با یک محافظش کشته و سه مصوب دیگر زخمی شدند. کسی که کشته شده سمونوال جانان قماندان قطعه واکنش سریع پلیس ولایت قندهار بود که در سر انفجار کشته شد. جزئیات بیشتر از همکار ما آقای عزیز الله پوپل میشنویم که از قندهار در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین ما جزئیات بیشتر در رابطه به این رویداد بگوین که در کجا در چی موقع صورت گرفت و شمار تلفات و قربانیان حادثه تا چی حد بود، بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شرمندگان محترم. دقیقا این رویداد امروز صبح 9:30 دقیقه رخ داده و در نزدیکی مقام ولایت قندهار این ساحه مربوطی حوزه 4 شهر قندهار میشه. زمانی که این فرمانده پلیس واکنش سریع از ساحه عبور میکردن، در موتر حاملش یک انفجار صورت میگیره که به گفته یکی از خانگاه پلیس قندهار مطیع الله هلال به صدای امریکا گفتن که این انفجار ناشی از ماین چسبکی یا مقناطیسی بودن که سمنوال جانان در اوائل این رویداد کشته شده بود و همچنان 4 همکار دیگهش، سمنوال جانان کشته شد و 4 همکار دیگهش نخست زخمی شده بود که بعدن در شفاخانه یک تن از همی زخمی ها هم جان باخته و بالاخره تعداد کشته شدگان به 2 نفر میرسه و 3 نفر دیگه هم زخم برداشته که وضعیت صحی 2 تن دیگه ایشم دکتران شفاخانه حوزوی میرویس خوب نمیخوانه.
آیا این یک ترور هدفمند بوده که علیه قماندان قطعه واکنش سریع صورت گرفته، مسئولیت جرکی گرفته و در گذشته ها آقای جانان در چی عهده‌دار چی قسمت از عملیات واکنش سریع بوده و چی نوع عملیات علیه مخالفان مسلح دولت انجام داده؟ آیا یک چهره شناخته شده و هدفمند بوده برای مخالفان مسلح دولت؟
بله دقیقا، جنرال عبدالرزاق فرمانده پلیس قندهار امروز در مراسم جنازه ای منصبدار پلیس گفتن که ای یک تروری هدفمند بودن، اما نیروهای امنیتی قندهار یعنی به این موضوع به تفاوت نمیمانند و همچنان برادری ای فرمانده پلیس که او هم یک فرمانده پلیس هستن اسمت افغان، اونا گفتن که استخبارات پاکستان در این رویداد دست دارن و سمنوال جانان یکی از فرمانده برجسته پلیس قندهار بود که در یک سال گذشته با نیروهای پاکستانی در سپین بولدک بالای او دو کره که به نام جهانگیر و لقمان هستند اوجه که درگیری صورت گرفتند. سمنوال جانان فرمانده عهده‌دار قمانده امی نیروهای افغان بودند و همچنان امی قطعه واکنش تری یکندک و واکنش تری سپین بولدک دی در ولایت های زابل و قندهار مسئولیت داره و معمولا اساسی ترین وظیفه‌شی هستند که در امتداد خط دوران او حملات که از او طرف خط دوران صورت میگیره ایره دفع میکنن و یا هم در مقابلش اینا در موقع ایستادگی میکنن. بنان ای یک شخص بسیار مهم بود و یکی هم شخصی با اعتماد به جنرال عبدالرزاق بود و ای در ای عملیات های بسیار مهم همچنان در ولسوالی های شوراوک و ریگستان و معروف که تقریبا نزدیک به سقوط بودن و همچنان یک دفعه که همی ولسوالی معروف سقوط کرد دوباره در عملیاتی بازپسگیری این ولسوالی سمنوال جانان نقش بسیار برجسته داشتن و همچنان در این جنگ اواخر که در یک سال گذشته صورت گرفت و به نیروهای پاکستانی بود این آدم بسیار مشهور شد.
و مسئولیت این حادثه را کسی یا گروهی تاکنون به عهده گرفته؟
بله، طالبان مسلح با ارسال یک پیام تلفنی به رسانه ها مسئولیت این رویداد به عهده گرفته و گفته است که سمنوال جانان همراه شش همکار دیگیش کشته. اما قسمی که ما با شاهدای عینی در محل رویداد مصاحبه‌ای داشتیم و همچنان در شفخانه حوزوی میرویس در این موتر نوی ویگو این پنج نفر سوار بودن که یک خودمی سمنوال جانان بود و چهار نفرش هم محافظین و در جمله امو چهار نفر که زخمی بودن یکشم بیشتر گفتم که اون در شبخانه جان داد و بالاخره دو نفر کشته و سه نفر هم زخمی است.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن سمنوال جانان، قماندان قطعه واکنش سریع پلیس ولایت ننگرهار که در اثر یک ماین مغناطیسی در موترش از پا در آمد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم. با هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. نماینده خاص ملل متحد برای یمن شورای امنیتی سازمان هشدار داده که گزارش های عملیات متحمل نظامی در اطراف مرکز عمده شهری و بندر مهم یمن ممکن است تا هر گونه امید بر ختم جنگ داخلی کشور از بین ببرد. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالواجد عادل او را تقدیم میکنم.
شورای امنیت ملل متحد سه شنبه روی بدترین بحران بشری که در یمن جریان دارد بحث کرد. مارک لوکاک رئیس امور بشری ملل متحد گفت
سه بر چهارم بخش جمعیت 22 میلیونی یمن به نحو به امدادهای بشری نیاز دارد. در میان در حدود 8.5 میلیون در تقلای یافتن غذای بعدی یومیه خویشند. بحران خانواده ها و مؤسسه ها را دست و پاچه کرده است و حالا تمام بخش ها و تمام جهات زندگی یمنی ها را احتوا می کند.
مارتین گریفیتس نماینده خاص جدید ملل متحد برای یمن گفت او برای صلح در این کشور می کوشد و در نظر دارد تا یک چارچوب سیاسی مذاکرات را طی دو ماه آینده به شورای امنیت ملل متحد تقدیم کند. او از این بیم دارد که منازع یمن رو به وخیم شدن است.
ما در عین حال گزارش های ناتایید شده ای را می شنویم و این برای ما نهایت مهم است که نقل و حرکت قوت ها در یمن رو به افزایش گذاشته است.
گریفیتس افزود عملیات شدید در الحدیده که از گذشته تصور می رفت محتمل به نظر می رسد و می گوید از این رو آنها نگرانند که هر یک از این انکشافات می تواند برقراری صلح را ناممکن بسازد. در واشنگتن تعداد از سناتوران در مورد حمایت نظامی ایالات متحده از بمبگنی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی در یمن اظهار نگرانی کردند که تلفات زیاد ملکی ها را در قبال دارد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه روی همی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.